بعد عذرخواهی میکنم.
بيدخل عنوان التدفئه للعائلات. هلا عم ندرس نحن واخواننا انه طبعا
در مرحله دوم بحث گرمایش خانواده ها مطرح می شود. خب البته ما داریم بررسی می کنیم که واقعا معیار ما چه خواهد بود. خب یک حالت هایی هست که بعضی از مردم که خیلی به ما نزدیک هستند، از دوستان ما هستند، تماس می گیرند، از ما خواهش می کنم که ما کمکشان کنیم، اما ما اصرار داریم که طبق معیارهایی که گذاشتیم و طبق تقسیم بندی که انجام دادیم پیش بریم. امروز در واقع یکی از عناوین بسیار مهمی که باید بررسی شود بحث گرمایشی است. الان بحث فروش گازوئیلمان که گفتیم باید به مؤسسه های مختلفی که نام برده شده بود در لیست داده شود. خب به موتورهای برقی که در مناطق مختلف وجود دارد نیز ما یک بخشی از گازوئیل را اختصاص دادیم، اما وقتی صحبت از گرمایش خانواده ها می کنیم، خب در خیلی از مناطقی که سرما شدید خواهد بود باید یک معیارهای مختلفی را در نظر بگیریم. انشالله تا قبل از ماه بعدی سعی میکنیم که حالا یا من یا دوستان دیگری درباره این موضوع به صورت مفصل صحبت بکنم. با نزدیک شدن فصل زمستان حتما این بحث اتمام خواهد رسید. خب با توجه به درخواست زیادی که از مردم از مناطق مختلف لبنان به ما رسید، خب درخواست ها بیش از آنچه بود که ما فکر میکردیم و از مناطق مختلف لبنان بود. این از یک طرف. از طرف دیگر الان فصل سرد زمستان در راه است و درخواست مردم چند برابر خواهد شد برای به دست آوردن گازوئیل. لذا ما اولویت ما در واقع گرفتن فرآورده های نفتی از ایران گازوئیل بود. ما الان تصمیم گرفتیم که با این اولویت ادامه بدیم، یعنی نفتکش های بعدی که خواهد آمد نیست به جای بنزین میخواهیم آن را با گازوئیل عوض بکنیم، چون که گازوئیل فعلا اولویت بسیار مهم است و الان همانطور که میبینید دیگه بنزین در بازار لبنان در واقع به وفور الان فراهم شده و دیگه این صفهای بنزین به اتمام رسیده و الان دیگه من فکر نمی کنم که به علت الان فکر نمی کنم نیازی باشه برای کار روی بحث بنزین، اما بحث گازوئیل خیلی بحث داغی است و فصل زمستان در راه است. در واقع در پایان صحبتم در این موضوع، من شنیدم بعضی ها میگفتن که خب چرا دولت لبنان از ایران گازوئیل نمیخواد. ما میگیم بسم الله بفرمایید. مثلا ما در واقع خواهش ما این است که دولت لبنان بره مستقیم از ایران خریداری بکنه و ما تضمین میکنیم که ایران تسهیلات خاصی را برایشان در نظر خواهد گرفت و اگر اتفاق بیفتد ما به صورت کامل کنار خواهیم کشید و دیگه هیچ خریدی از ایران نخواهیم داشت و هیچ دردسری را برای آوردنش به سوریه و از سوریه به اینجا دیگه نخواهیم کشید. بسم الله بفرمایید و هیچی جز کمی شجاعت نمیخواهد و کشورهای مختلفی هستند که استثناءهایی گرفتند از آمریکا و کشورهای غربی برای اینکه برن نفت و گازوئیل و غیره را از ایران خریداری بکنند. این یکی از درهایی است که میتواند لبنان باز بکند و اینقدر به ما تهمت تجاوز به حاکمیت لبنان نکند. عنوان چهارمی که باید اینجا مطرح بشود بحث تحقیقات در واقع انفجاری است که در بندر بیروت اتفاق افتاد. خب ما از ابتدا گفتیم که ما موافق این هستیم که تحقیقات کامل انجام شود و ما حمایت کردیم از و ما گفتیم که حتی اگر خانواده های شهدا در واقع تحقیقات را پیگیری نکنند، ما پیگیری خواهیم کرد. و در واقع ما علت پیگیری تحقیقات ما فقط بحث وجود شهدا و جانبازان نیست، بلکه این یک امر کاملا انسان دوستانه است. ما به دنبال حقیقت هستیم، ما به دنبال عدالت هستیم، و حتی به خاطر در واقع این ما حتی به خاطر اینکه خود حزب الله امروز میخواهد که حقیقت را بفهمد، تمام آنچه که قبلا صحبت کردیم و امروز صحبت خواهیم کرد اصلا در واقع این نیست که بخواهم راه را برای تحقیقات دشوار بکنم یا پرونده را ببندم، نه. علت این حرف هایی که میخواهم انجام بدهم این است که ما به دنبال حقیقت هستیم. خب قاضی سابقی که در واقع پرونده رو در دست داشت کاملا واضح بود که به صورت سیاسی با جریان رو برخورد میکرد، و در واقع در نهایت هم کنار گذاشت. اما قاضی که الان در حال حاضر پرونده رو در دست دارد، به جای اینکه از اشتباهات قاضی سابق استفاده بکند، او در همان مسیر حرکت کرد و در واقع همه این در واقع نکات را کنار گذاشت و بدتر از او عمل کرد. عمل کرد قاضی حال حاضر در واقع کاملا یک عمل کرد سیاسی است و هیچ در واقع ارتباطی نه به حقیقت و نه به عدالت داره. من کاملا واضح به همه خانواده های شهدا میگم، شما خانواده های شهدا فکر میکنید که با این قاضی به حقیقت آنچه که شد خواهید رسید، شما اشتباه میکنید. اگر شما فکر میکنید این با این قاضی میتوانید به عدالت برسید، به عدالت نخواهید رسید. این قاضی فقط کار سیاسی، فعالیتش فعالیت سیاسی است. او خون شهدا را در راه سیاست دارد هدر میدهد. سابقا من در سابق این نکات را بیان کردم، اما امروز به جایی رسیدیم که دیگر طاقت ما تاق شده است. بگذارید خیلی ساده صحبت بکنید. اگر بخواید به ما بگید که شما دارید در کار قاضی دخالت میکنید، خب کاری که قاضی داره انجام میدهد کار کاملا سیاسی است و هیچ ارتباطی به در واقع قضاوت عادلانه ندارد. عدالت و حقیقت باید معلوم شود. یک انفجاری به این حجم در بندر بیروت اتفاق افتاد. شما به دنبال مسئول این اتفاق هستید. خب من میخوام امروز از این قاضی سوال بکنم. الان از رسیدن در واقع کشتی حامل آمونیاک به بندر ایران چند سال گذشته است؟ خب رئیس جمهور وقت و رئیس جمهور حال حاضر لبنان، خب میشل اون کاملا واضح گفت که من آمادگی دارم که در واقع قاضی صحبت‌های من را بشنوه. خب آقای قاضی، آیا شما رفتی صحبت‌های رئیس جمهور را بشنوی؟ خود رئیس جمهور داره میگه من آمادم که صحبت‌های خودم رو جلوی قاضی انجام بدم. آیا شما صحبت‌های او رو شنیدی؟ حتی رئیس جمهور وقت، آیا شما رفتی صحبت‌های او را بشنوی؟ آیا از او سوال کردی؟ خب شما صحبت‌های او را نشنیدی. نه رئیس جمهور حال حاضر و نه رئیس جمهور وقت. از روزی که کشتی آمونیاک در سال 2013 وارد لبنان شد، چند نخست وزیر در لبنان سر کار آمدند. آقای قاضی، شما سریعا رفتی به حسان دیاب، آخرین نخست وزیری که در واقع در لبنان بود، چرا؟ به خاطر اینی که او ضعیفتری مهره بود و سریع حکم جلب او را صادر کردی. خب سوال اینجا این است، شما چرا نرفتی سراغ نخست وزیرهای سابق؟ من نمیگم حکم جلب آنها را صادر بکن، اما حداقل این بود که از آنها میشستی سوال میکردی، پرسجو میکردی اصلا آیا آنها اطلاع داشتند یا نداشتند. شما هیچ صحبتی با نخست وزیرهای سابق انجام ندادید، شما مستقیم رفتی به رئیس حسان دیاب و حکم جلب او را صادر کردید. شاید شما اینجا بیایید بگویید که خب در زمان حسان دیاب این انفجار اتفاق افتاد. خب من اینجا نمیخوام از کسی دفاع بکنم، من از دوستان خودم دفاع نمیکنم، نه، من خواهشم این است که شما از همه پرسجو بکنید، چه از دوستان ما و چه از مخالفین ما. خب در همین دولت الان که شما میگویید انفجار در این دولت در زمان همین دولت اتفاق افتاد، شما نرفتی سراغ وزرا و نماینده های این دولت، شما نرفتی سراغ آنها، شما رفتی سراغ وزرا و نماینده های دولت های سابق. از سال 2013 به این ور شما باید از تمام وزرا و نماینده ها باید میرفتی پرسجو میکردی. چرا فقط رفتی سراغ وزرای ما که در این دولت وجود داشتن؟ چرا؟ وزرای در واقع دفاع و همچنین در سالهای مختلف تمام مسئولین امنیتی کشور که در پست‌های مختلف هستند، آیا شما از آنها پرسجو کردید؟ نه. خب اسم این چیست؟ شما سراغ افراد مشخصی در پست‌های مشخص می‌روید. شما سراغ نخست وزیر کاملاً مشخص می‌روید. یعنی کاملاً واضح است، با کمی تأمل می‌شود فهمید که شما کاملاً دارید کاملاً یک کار سیاسی انجام می‌دهید. و ما همیشه بر این تأکید داشتیم که سیاست را وارد بحث قضاوت نکنید، اما متاسفانه اتفاق نیفتاد و الان بازی داره کاملا به نظر خود عمل میکنه. این نکته اول. نکته دوم در واقع در بحث انفجار این است که اصل در این است که همونطوری که تمام مردم لبنان گفتن، اصل در این است که شما باید امروز بروی به خانواده شهدا قبل از اینه که آنها را علیه سیاسی تحریک کنید. شما باید امروز بری پیش خانواده شهدا و به آنها بگویی که این کشتی آمونیاک از کجا آمد و کی آن را وارد لبنان کرد و با اجازه کی وارد شد و کی آن را در واقع بندر این همه سال نگهداری کرد. شما باید مسئولیت همه اینها را مشخص بکنی. شما از این شروع نکردی، شما رفتی سراغ موضوع دوم که در اولویت بعدی است و این آن و فقط به دنبال این هستی که در واقع شخصیت های سیاسی مورد که بسیار مشخص را مورد هدف قرار بگیری. بارها من گفتم شما موظفید بری پیش خانواده های شهدا و با خانواده شهدا کاملا روراست باشید و شما خانواده های شهدا شما موظف هستید برید پیش قاضی و از او در واقع پرسجو بکنید، باید حقیقت را بشنوید، ولی قاضی نمیخواهد که در واقع حقیقت را بگوید، چون این به نفع خط سیاسی که در آن فعالیت میکند نیست. خب کسی که در واقع وظیفه خود کوتاهی کرده است باید مورد در واقع مجازات قرار بگیرد، این شکی در آن نیست، اما شما چرا حقیقت را به مردم نمیگویید؟ این یک جرم کوچک نیست، این یک اتفاق کوچک نیست. لذا باید در این امر دقت کرد. نکته سوم نیز، خب قضاتی که امروز در این پرونده مسئولیت دارند باید تمام کسانی را که مسئولیت دارند، من الان در جایگاه قاضی نیستم، اما تمام کسانی که مسئولیت دارند مسئولیت قاضی از مسئولیت نخست وزیر بالاتر است و بالاتر از مسئولیت وزراست و بالاتر از مسئولیت مسئولین دستگاه‌های امنیتی است. چرا؟ به خاطر اینه که قضاتی که در این سالها حضور داشتند و اجازه ورود این کشتی‌ها را به لبنان دادند، اینها مسئولند. تمام قاضی‌هایی که اجازه ورود این کشتی‌ها را به لبنان دادند، اینها مسئولیت باید بپذیرند. در این هیچ بحثی نیست. شاید بحث بکنیم که این نخست وزیر یا فلان مسئول آیا در واقع کوتاهی داشته یا نه، اما قاضی‌هایی که اجازه ورود این مواد را به لبنان دادن چی؟ شکی نیست که اینها مسئولیت کامل را بر عهده می‌گیرند. خب آقای قاضی، شما با اینها چه کردی؟ اگر شما این قاضی‌ها را در واقع حکم جلبشون را صادر نکنی و اینها را پای در واقع میز تحقیق نیاوری، پس شما داری کار سیاسی میکنی. اما نخست وزیر حسن دیاب چون مهره ضعیفی است، حکم جلبش را صادر میکنی و اون را میخواهی که در واقع پای میز تحقیقات بیاوری و اون را بندازی به زندان. آیا این اخلاق است؟ آیا این عدالت است؟ خب در می آیند می گویند که در قانون قاضی ها باید در دادگاه ویژه قاضی ها شرکت بکنند. خب نخست وزیر ها نیز به همین شکل هستند، وزرا و نماینده های مجلس نیز همینطور است، نمی توانند در دادگاه های معمولی مورد قضاوت قرار بگیرند. چرا قاضی اینها را مورد نظر در نظر نمی گیرد؟ آیا این در واقع یک عمل فعالیت سیاسی نیست برای هدف مورد هدف قرار دادن بعضی شخصیت‌های مشخص؟ نکته بعدی در این در واقع جریان در این قضیه این است که اگر حالا کسایی در این پرونده احساس بکنن که مورد ظلم دارن قرار میگیرن، قاضی داره به آنها ظلم میکنه، خب مرجع قانونی که باید برن به آن شکایت بکنن کجاست؟ این قاضی کوچکترین در واقع مراعات قانونی را انجام نمیدهد. در دولتی که قانونمند باشد باید یک مرجع قانونی وجود داشته باشد. خب مرجع قانونی که در لبنان در نظر گرفته شده برای این جریان، خب رفتند و دوستانی که فکر میکردن به آنها ظلم شده مراجعه کردن، شکایت کردن، اما شکایت اونها در یک زمان خیلی عجیبی سریعا رد شد. خب واقعا من نمیدونم کجا باید آدم برود شکایت بکنه. اگر هیچ کس اهل اختصاص نباشد، پس آدم به کی باید رجوع بکنه؟ الو ایو حال، اشکالات زیادی وجود دارد و آنچه که داره اتفاق میفته در واقع مشکل بسیار بزرگ است و اصلا این اتفاق ما را به عدالت و حقیقت نخواهد رساند. ما نمیخواهیم بگوییم که میخواهیم تحقیقات متوقف شود، نه، ما درخواست ما کاملا مشخص است. ما به دنبال این هستیم که یک قاضی کاملا منصف، کاملا در واقع عادل این پرونده رو در دست بگیرد. خب ما جواب میخواهیم این که کسانی که احساس مظلومیت میکنن در این تحقیقات به چه مرجع قانونی باید برگردن. نکته دوم این که دیگه این در واقع جریان شخصی فقط نیست، این پرونده یک پرونده کاملا ملی است و من از در واقع مجلس در واقع اعلا درخواستم کنم که وارد این جریان بشود و من خواهش میکنم اگر اینها نمیخواهند دخالت بکنند، باید در واقع دولت وارد این قضیه بشود و این مشکل رو حل بکند. من ضمن المؤسسات مجلس القضاء الاعلى تفضل اجتماع شوف هذا الموضوع كيف بتعالج. خب در واقع مؤسسه های دولت باید راهکاری پیدا بکنند. من به نوبه خودم و به نمایندگی از تمام مردم این حرف را به نمایندگی از خیلی از مردم این حرف را میزنم که ما جواب میخواهیم. حق ما این است که از دولت بخواهیم که در واقع جلسه تشکیل بدهد و این در واقع قضیه را مورد بحث قرار دهد. حالا نکات دیگه ای هم من خواستم، عناوین دیگه ای نیز میخواستم صحبت بکنم درباره مرزبندی با فلسطین اشغالی و موضوعات دیگه ای که حالا در انشاءالله فرصت های آتی بیشتر صحبت میکنم درباره آن. اما در پایان دوستانم فقط به چند نکته به لحاظ اخلاقی به آن اشاره بکنم. انفجاری که در شهر قندوز در افغانستان اتفاق افتاد در صلات و در نماز جمعه در افغانستان که باعث شد که ده ها تن کشته شهید و زخمی بشوند. خب البته دل آدم آزرده می شود وقتی این صحنه ها را می بیند و ما از دور تمام خانواده های مظلوم افغانستان همدردی خود را اعلام می کنیم. و اما مهمتر از آن باید در واقع به مسئولیت این انفجار اشاره کرد. خب داعش رسما اعلام کرد. خب داعش یک در واقع جامعه کاملا وهابی است و من میگویم باید بگوییم دیگه اسمش رو نباید بذاریم داعش، فقط باید بگیم جنبش وهابیت داعش، چون تفکر داعش تفکر وهابیت است. ما واقعا آنچه که داعش انجام میدهد فقط این نیست که اختلاف در نظر داشته باشیم، اما یا اینکه تکفیر میکنند ما رو، نه، خطرناکتر از تکفیر کردن مردم این است که خون آنها رو در واقع حلال بداند. خب این باعث شد که این اتفاقات را در کشورهای مختلف ببینیم. خب کسی که مسئولیت این اتفاقات را نیز به عهده میگیرند آمریکاست. من در صحبت‌های سابق خودم بارها گفتم قبل از اینکه آمریکا از افغانستان خارج شود، گفتم که ما اطلاعاتی داریم که آمریکا داره داعش را از شرق فرات و از عراق انتقال میدهد به افغانستان. اون موقع خب خیلی ها میپرسیدن که اونها چرا باید اونها را به افغانستان منتقل بکنن. خب همان موقعی که آنها را به افغانستان منتقل کردن، حتی داعش یک عمل تخریبی را علیه آمریکایی‌ها انجام ندادند. اما امروز هدف آمریکا از این حرکت معلوم شد. خب من دشمن آمریکام دارم با آمریکایی‌ها تهمت می‌زنم. اما وزیر خارجه ترکیه چی؟ وزیر خارجه ترکیه او نیز در واقع تصریح کرد که آمریکا داعش را از شرق فرات، شرق سوریه به افغانستان منتقل کرد. این وزیر خارجه ترکیه است. رضا این امر مشخصی است. چرا آمریکا داعش را به افغانستان برد؟ در سالی که طالبان در دوحه با آمریکا در واقع مذاکره می‌کرد، آمریکا برای مرحله بعد از در واقع خروج از افغانستان فکر می‌کرد و نقشه می‌ریخت. نقشه آنها جنگ داخلی در افغانستان است. خب نقشه آنها این بود که ارتشی که صدها میلیارد برای آن هزینه کردند خب سقوط کرد، اما جایگزین آن که داعش است آماده بود. آوردن داعش به افغانستان در واقع کشاندن دولت به جنگ داخلی است. خب آنها عملیات تروریستی دیگه‌ای را هم علیه غیر شیعیان نیز انجام دادند، اما انجام دادن این عمل تروریستی در شهر قندوز در مسجدی که شیعیان در آن نماز می‌خوانند، هدف آن این است که در واقع کشور را به جنگ داخلی ببرند. آمریکایی‌ها امروز مسئول هستند و دولت آمریکا، CIA و تمام در واقع کسایی که دست دارند در حمایت از داعش مسئولند در برابر تمام خونهایی که بر زمین ریخت. و الان دولتی که در افغانستان وجود دارد، چه بخواهیم چه نخواهیم، دنیا به آن اعتراف بکند یا نه، الان حضور وجود دارد. نکته دومی که باید به آن اشاره کنم، خب حادثه‌ای بود که در فلسطین مدتی پیش اتفاق افتاد. شهید نزار بنات، یکی از برادران فلسطینی مقاوم و اندیشمند و شجاع در فلسطین، خب یکی از گروه‌هایی که تابع به دولت فلسطین است، او را دستگیر کردند و مورد ضرب و شتم قرار دادند و در نتیجه شهید شد. خب شاید الان بعضیا تعجب کنند چرا من الان دارم این صحبت رو میکنم، زمان گذشته. خب من ترجیح دادم که کمی صبر بکنم و ما فکر میکردیم که چون این امر کاملا داخلی است به خورده باید صبر کنیم، اما من امروز میخواهم چند دقیقه به این موضوع اشاره بکنم که حق این شهید ادا شود. این شهید بزرگ، شهید شجاع، اندیشمند و متفکر. من از کسانی هستم که در زمان حیات این شهید، خب درسته که من به خاطر در واقع حالا وضعیت امنیتی که دارم اینترنت ندارم و الاخره، اما خب دوستان برای من کلیپ هایی را می آوردند و می دیدم که در واقع این شخصیت ها چه صحبتی می کنند. من میشنیدم صحبت‌های شهید نزار رو و خیلی علاقمند بودم به اندیشه‌های او و تفکر او درباره مقاومت و رژیم اشغالگر صهیونیستی و موضع او از محور مقاومت و جنگ‌هایی که در منطقه است، و خیلی تعجب میکردم که اینقدر در واقع این شخص شجاع است با وجود اینکه در واقع کرانه باختری زندگی میکند. من البته فکر نمیکردم هیچ وقت که از کسی از دولت فلسطین او را بکشد. من فکر میکردم که اسرائیلی ها ممکن است او را مورد هدف قرار دهند. من وظیفه خودم را دیدم که این صحبت ها را انجام دهم تا در واقع حق این شخصیت بزرگ، نوی، اندیشمند، مهم و شجاع ادا شود. و دوم این که من چون برای اولین بار درباره این موضوع صحبت میکنم، باید به خانواده او همدردی خودم را اعلام بکنم و در واقع ما در سوگواری شما شریک هستیم. و نکته سوم این که من درخواست میکنم که باید دولت فلسطین عدالت را در واقع محقق کند و باید همه آنهایی که در این جریان دست داشتن محاکمه شوند. این خون نباید هدر رود و باید تمام کسانی که در این جریان
در رقابت های کشتی فرنگی.
خب خوشحالم که بچه ها تونستن با همت و غیرت شون یه کار بزرگ انجام بدن و مردم رو خوشحال بکنن.
بنا 7 سالی بود ما طلا نگرفتیم، ولی یک جا بکنم هنوزه 8 دوره گرفتیم.
خب از قبل، حالا من اگه بگم الان میگم با خود بچه ها صحبت